بند یا خیر وضعیت بدتر. امشب ساعت 23 دقیقه پرتغال و کنگو نخستین دیدار رو برگزار میکنن. به نظر میرسه که پیشبینی سختی نباید باشه، پیروزی پرتغال کاملا محتمله. من فکر میکنم که رونالدو هم باید در این بازی مثل مسی بدرخشه، مثل امباپه بدرخشه و مثل هالند، و پرتغال فکر میکنم با نتیجه 5-0 میتونه این بازی رو پیروز بشه. انگلیس کرواسی، یه بازی جذاب و نزدیک. انگلیس با مهره های زیادی که داره، کرواسی هم که همیشه تیم خوبی در اروپا بوده، من پیش بینی میکنم که انگلیس 2-1 بتونه این بازی رو پیروز بشه. غنا و پاناما با هم بازی دارن ساعت 2:30. فکر میکنم غنا مثلا بتونه با یک گل پاناما رو شکست بده. ازبکستان و کلمبیا ساعت 5:30 صبح به مسافه هم میرن، که ازبکستان و کلمبیا بازی نزدیکی، پیش بینی خاصی واقعا ازشون ندارم، ولی فکر میکنم ازبکستان حرفهایی برای گفتن داشته باشه با کاناوارو به عنوان سرمربی و بازیکنانی که ما بیشترشون رو میشناسیم، چون در لیگمون هم بازی میکنن، مثل اورونوف، مثل آشورماتوف و بازیکنای دیگه. فکر میکنم بازی میتونه 1-1 به پایان برسه. ممنونم ازتون که عشق فوتبال رو میشنوید و حمایت میکنید. عشق فوتبال هر روز ساعت 13 در پادگیرهای مختلف منتشر میشه و در کانال رادیو سبا هم بارگذاری میشه. رأس ساعت 13 و رأس ساعت 5 عصر هم بازپخشش از رادیو سبا روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز پخش میشه. ممنون از این که همراه ما بودید. عشق فوتبالیا، خداحافظ.
پرچم جهان آغاز میشه، از این پرچم که عشقاتو پوشونده، چه حالی داری حالا که یه ملت سرود ملی شو همراهت خونده، چه حالی داری حالا که یه ملت به افتخار تو بلند میشه، حالا که کوچه های سرزمینت به عشق تو پر از لبخند میشه.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات، برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. امروز وقتی از فضای سبز، جنگلداری و حفاظت از منابع طبیعی حرف میزنیم، شاید کمتر به این فکر کنیم که این نگاه از کجا شروع شده. اصلا اینکه چه کسی در مورد جنگل و فضای سبز کشورمون کاری کرده مهمه؟ اصلا مگه کار خاصی هم لازم بوده؟ سوالهایی که ساده به نظر میان، ولی جوابش مرور زندگی یک فرد گمنام رو لازم داره. در این برنامه میخوام از مردی براتون بگم که بخش مهمی از زندگیش رو صرف آموزش، پژوهش و گسترش دانش جنگلداری کرد. فضای سبزی که در کشور همه از اون استفاده میکنن. کریم سایی. کریم سایی در سال 1289 خورشیدی در مشهد به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خودش رو در همونجا به پایان رسوند و وارد مدرسه عالی فلاحت دانشگاه تهران واقع در کرج شد و در سال 1310 با درجه مهندسی فارغ التحصیل شد. در فاصله سالهای 1307 تا 1313 که محصلین ایرانی به خارج کشور اعزام می شدن، کریم سایی هم با قبولی در چهارمین دوره اعزام محصلین به خارج از کشور برای مدت 2 سال به مونپلیه در انستیتو آگرونومیک فرانسه رفت و با درجه ممتاز هم فارغ التحصیل شد. به دلیل موفقیت‌های پی در پی در همون سال‌های تحصیل در فرانسه، مجله رو و دو بوا با چاپ عکس و زندگی نامش او را یکی از نوابغ و نوادر علمی معرفی کرد. بعد از اون، سایی برای ادامه تحصیل به آمریکا اعزام شد و در سال 1316 فوق لیسانس خودش رو در رشته آمار جنگل از دانشگاه برکلی کالیفرنیا گرفت و دست پر از اطلاعات به روز اون زمان به ایران برگشت. بعد از بازگشت به ایران در همون سال به خدمت اداره کل کشاورزی در اومد و نخستین تشکیلات جنگلبانی ایران رو در واحدی به نام دایره جنگل با 1 کارمند و 1 میز و 2 صندلی در اداره کل فلاحت تأسیس کرد. در سال 1317 ریاست دایره جنگل رو به عهده گرفت و بعد از اون موفق شد اداره جنگلبانی رو در سال 1319 خورشیدی بنیانگذاری کنه. اما سایی به این سمت و این اداره راضی نبود. به همین خاطر گزارشی مبنی بر لزوم ایجاد تشکیلات جنگلبانی نوشت و او را به وسیله شخصی به نام رام که رئیس کل وقت کشاورزی بود به اطلاع دستگاه حکومت رسوند. در نیمه دوم سال 1320 اداره کل کشاورزی به وزارت کشاورزی و در سال 1321 اداره جنگلبانی به اداره کل جنگل‌ها تبدیل شد و سازمان منطقه‌ای جنگلبانی در گیلان، تنکابون، مازندران و گرگان زیر نظر رؤسای ادارات کشاورزی شروع به کار کرد. در همون سال سایی با همراهی جمعی از همکاران و یارانش قوانین و مقررات جنگل رو تدوین کرد و به تصویب مجلس اون زمان رسوند. اما ریاست سایی بر اداره جنگلبانی دوام چندانی نداشت، چرا که سوء استفاده کنندگان و غارتگران منابع طبیعی که همیشه در تاریخ حضور داشتن و دارن از تدوین مقررات و قانون جنگل به تبع راضی نبودن و سایی رو با تشکیل پرونده‌ای روانه دیوان کیفری و از کار برکنار کردن. اما سایی با شکایت و این داستان ها ننشست و در همون سال یعنی 1321 رشته جنگل رو به احمد حسین عدل رئیس وقت دانشکده کشاورزی کرج پیشنهاد داد و عدل هم از این ایده استقبال کرد و در دانشگاه این رشته دانشجو گرفته و خود سایی اولین استاد این رشته در دانشگاه تهران شد. از سال 1324 پس از انتقال دانشکده کشاورزی از فلاحت به دانشگاه تهران رشته جنگل توسعه بیشتری هم پیدا کرد. سایی در سال 1325 در شورای دانشکده کشاورزی به همراه دکتر تقی بهرامی و منصور عطایی عضویت پیدا کرد و با عنوان استاد جنگل و مراتع به آموزش دانشجویان پرداخت. در اون سال اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی 27 نفر بودند که در سال 55 به 123 نفر رسید و خب این نشونه پیشرفت و دیده شدن این رشته است. کریم سایی رو پدر جنگلبانی ایران لقب دادن. او در سال 21 نشریه‌ای با نام شمه‌ای درباره جنگل‌های ایران منتشر کرد و در سال 1327 جلد اول و در سال 1329 جلد دوم کتاب جنگل شناسی رو که اولین کتاب جنگل شناسی در ایران بود منتشر کرد و اساس اطلاعات علمی جنگلبانان کشور رو پیریزی کرد. همچنین در 15 آذر 1328 نشریه مخصوص کارکنان بنگاه جنگل‌ها رو با عنوان خبرنامه بنگاه جنگل منتشر کرد که اولین نشریه ایرانی در زمینه منابع طبیعی بود. این نشریه با نام فصلنامه جنگل و مرتع به حیات خودش ادامه میده. اما کریم سایی در سال 1329 سنگ بنای پارک سایی تهران رو به صورت یک پارک جنگلی بنا گذاشت. همچنین چنارهای سر به فلک کشیده خیابان ولیعصر تهران از آثار ماندگار کریم ساییه. او معتقد بود تا چند سال آینده مناطق مسکونی و صنعتی توسعه پیدا می کنن و این درختان به منزله ریه های شهر آلوده ایفای نقش خواهند کرد. با گذشت سالها می فهمیم که درست پیش بینی کرده بود. او اولین کسی بود که به توسعه فضای سبز شهری در تهران پرداخت و به کشت گونه‌های عرعر، سرو، کاج و چنار در تهران و اطراف اون اهتمام ورزید. این سایی بود که تدریس جنگل شناسی رو برای اولین بار در دانشکده کشاورزی کرج آغاز کرد و خشت اولیه آزمایشگاه جنگل و چوب شناسی رو بنا گذاشت. او اولین فردی بود که برای شناسایی و طبقه بندی جنگل‌های ایران به سفرهای علمی مختلفی در سراسر نقاط کشور می‌رفت و مساحت جنگل‌های ایران رو در اون زمان 18 میلیون هکتار ارزیابی کرد. یکی دیگه از خدمات پرارزش سایی سازماندهی اداره جنگلبانی کشور بود. او برای نخستین بار قانون جنگلبانی و جنگلداری رو به تصویب رسوند و تونست جنگل‌های ایران رو از تاراج متجاوزان نجات بده. بعد از اون کلاس‌های تخصصی آموزش عالی جنگل رو دایر کرد تا کادر متخصص در امور جنگلبانی و جنگلداری تربیت کنه. کتاب‌هایی درباره درختان، جنگل‌ها و منابع طبیعی نوشت که برای عموم مردم هم قابل فهم بودن. برای اون دوره این نگاه خیلی جلوتر از زمان خودش بوده. مسئولیت‌های سایی باعث شده بود تا او دائماً برای تحقیق و پژوهش در سفر باشه. اطلاعات دقیقی در مورد ازدواجش در دسترس نیست. شاید عمر کوتاهش در راه جنگلداری و آینده ایران خرج شده و اون هیچ وقت مجال تشکیل خانواده نداشته. متاسفانه کریم سایی در 42 سالگی در جریان یکی از سفرهاش در 4 دی 1331 موقع بازگشت از شیراز، در سانحه سقوط هواپیمای مسافربری در نزدیکی فرودگاه مهرآباد چشم از جهان فرو می‌بنده و فوت می‌کنه. انگار خودش می‌دونست که به دلیل سفرهای پی در پی عمری کوتاه داره و در جوانی وصیت کرده بود تا او رو در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران به خاک بسپارن. اما خاطره آخرین سفر مهندس سایی شاید برای هیچ کس مثل زنده‌یاد دکتر باستانی پاریزی، استاد برجسته تاریخ دانشگاه تهران تلخ نبود. او اینطور میگه که در دوران نوجوانی از آنجا که خواهرم و همسرش در شیراز زندگی میکردند زیاد به شیراز میرفتم. یکی از این بارها در بازگشت از شیراز چند دقیقه‌ای به پرواز مونده بود که مردی با کت و شلوار اتو کشیده بالا اومد و رو به مسافران گفت: مسافران عزیز، من مسئولیتی در سرجنگلداری کشور دارم و چند ساعت پیش به من خبر دادن یک هیئت خارجی مهم مرتبط با کارم به تهران اومدن و قصد مذاکره و انعقاد قرارداد دارن و حضور من در این مذاکرات و بازدیدها ضروریه. از طرفی هواپیما هم جای اضافی نداره. هر کس که بلیت خودش رو به من بده، من همین الان هزینه بلیت برگشت و یک هفته اقامت و تفریح در بهترین هتل شیراز رو بهش میدم. من کتم رو روی دستم انداختم، بلند شدم و گفتم: من بلیتم رو به شما میدم، از لطف شما هم ممنونم. من خواهرم اینجاست و به هتل و هزینه های دیگه احتیاجی ندارم. شما به کارتون برسید. خلاصه هرچه اون مرد اصرار کرد، من چیزی قبول نکردم و به منزل خواهرم برگشتم. چند ساعتی که گذشت، رادیو با قطع برنامه‌های خود اعلام کرد هواپیمای حامل تعداد زیادی از هموطنان که از شیراز به تهران در حرکت بود سقوط کرده و تمام مسافران از جمله مهندس سایی، رئیس سازمان سرجنگلداری کشور و بنیانگذار بسیاری از بوستان‌ها، باغ‌ها و جنگل‌های کشور کشته شده.
حالا من برای همیشه تأسف می‌خورم که چرا با دادن بلیت خودم به آن مرد که بعد از مرگش فهمیدم چه خدمات بزرگی به سرسبزی و آبادانی کشور کرده است، باعث شدم کشورم از خدمات او محروم شود و من زنده بمانم.
سانحه سقوط هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی ایران در روز پنجشنبه 4 دی 1331 رخ داد که بزرگترین سانحه هواپیمایی ایران تا اون زمان توصیف شده، خصوصا با توجه به درگذشت مهندس سایی در اون که در محافل جنگلداری دنیا شناخته شده بود. در رسانه‌های داخلی و خارجی اون زمان این خبر بازتاب زیادی داشت. پیکر مهندس کریم سایی روز یکشنبه 7 دی 1331 از مسجد مجد تا شاهراه ولیعصر تهران بر دوش مردم تشییع و بنابر وصیت سایی او را در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران به خاک سپردند. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس. جناب کریم سایی، شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
ای صدای گرم آبشاران، ای شب مهتاب کوهستان، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز. به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چون نور خورشیدی. آه ای وطن، نام تو همیشه بر لبم، با مهر تو ستاره درخشد بر شبم. به دشت تشنه شکوه بارانی، سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن طلوع امیدی.
دختر من معروفه به دختر چشم آبی مدرسه.
خانم معلم، حالا میترسیم؟ خانم این صدای چیه؟ راست بگو، فقط سری.
دست، پا، سر، بدن، گوشت، همه شو رو داشتن جمع میکردن که کسی نیاد نبینه، مادران نبینه.
گاهی بعضی جانها آنقدر بی صدا میروند که تازه بعد از رفتنشان میفهمیم دنیا چقدر به بودنشان بدهکار بوده است.
هنوز این در و این خونه فقط برای من، بعد این در و این خونه، الان این گلدون مال خودش، این گلدون مال خودش بودنم.
نپرس در هوای تو کدام لحظه گم شدم، همان زمان که رفتی.
فرشته هایی که تقدیرشان پرواز از میان دود و باروت بود، زنانی که کوه شدند و کودکانی که بال در آوردند، آنها که جان دادند تا عشق نمیرد، تا ایران بماند.
بمیرم برات خونه بیقراری، بمیرم که این روز آروم نداری، بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه ها تو ببینم.
جان فدا. فریماه از کردستان آمده بود، از میان کوها به شهری کنار دریا. هنوز داشت به زندگی تازه عادت می کرد، به کلاس جدید، به دوستهای جدید، به هوای گرم میناب. آن روز مادر فقط می‌خواست خودش را به مدرسه برساند. می‌دوید میان خاک، میان فریاد، میان دیوارهای فرو ریخته.
جزء سی قرآن حفظ بود. من یه دونه داشتم تو مدرسه، خانواده بود 3 تا بچه، خانواده بود 5 تا.
از دنیا دانه بود یک گل نخوشی بشم ای خدا چند بکسوه.
به دخترموش گفتم، به عموش گفتم شما قشنگتر نگاه کنید، این فریماه بود. از لبش، از دندوناش خودم شناختمش، گفتم این فریماه.
حالاوش ساعت 10:11 بود که زنگ زدن گفتن مدرسه را بمباران کرد.
پسرم داشت گریه میکرد، بهش گفتم گریه نکن، بیا گوشی دیوار وایسیم، گوشی ما پیدا کنم که زنگ بزنم به پدرش.
ما دیگه هیچی، یعنی هیچی نفهمیدیم، هیچی حالیمون نشد.
منم دیگه دیوار رو دیدم، دیوار مدرسه که خونم مشخص بود، همون محوطه مدرسه یکم بالاتر از خونم بود، بعد اون دودو دیدم واقعا ترسیدم، خیلی داد فریاد زدم تو سرم. همون لحظه پسر بزرگم از مدرسه اومد به من گفت فریما کجاست؟ گفتم فریما نیومده. بعد گفت همینجا تو کیف منو بگیر، من میرم. پسرم رفت مدرسه، یه 2 دقیقه هم نکشید برگشت، بعد زد تو سرش گفت مامان مدرسه خراب شده، همه بچه‌ها زیر آوارن. گفتم الکی میگی، من باید خودم بیام. گفت مامان هیچی نمونده، همشون مردن، بچه‌ها همشون، هیچ کدومشون نموندن. بعد دیگه من بچه کوچیکم رو دارم دست همسایه‌مون، بهش گفتم بچه‌مو بگی که من برم مدرسه. پسرم گفت وایسا با هم میریم. من با هم با پسرم رفتیم مدرسه، رفتم اونجا. واقعا خیلی صحنه دردناکی، خیلی، یعنی الان من هیچ نمی‌دونم شاید شما باورن، خیلی واقعا سخت بود برای ما که بچه‌هامون رو داشتن زیر آوار در می آوردن. من همونجا که بچه‌ها رو داشتن تو کاور می‌ذاشتن، بهشون می‌گفتم آقا تو رو خدا کاور رو باز کن، من دختر من این مریضونه دختر من یا نه. خیلی گشتم، خیلی داد زدم، فریاد، ولی نه.
تا کی در این خرابه در خاک غم بگردم، دنبال خاطراتت با قد خم بگردم. دردانه قشنگم در چندمین کلاسی، بابا اشاره کن تا بازم بگم.
هیچ مادری نباید فرزندش را میان آوار جستجو کند. می گفت چشمم به تکه های لباس بچه ها می افتاد، به دست های کوچک، به کفش هایی که زیر خاک مانده بودند، و میان آن همه ویرانی دنبال فریماه می گشت.
همون 3 بار اول که حمله کرد، بعد 45 دقیقه مردم که اومده بودن واسه آوار برداری، واسه اینکه جسدها رو در بیارن، 2 بار دیگه زد به میجی. نگفتن به ما، گفتن بری خونه، هیچ اینجا نمیشن، ساعت 11 شب بیای بیمارستان که عکس جسدها رو تو مانیتور نمازخانه بیمارستان نشان میدن. رفتیم نمازخونه، جسدها رو دونه دونه نشان میدادن، شماره 50 دختر من بود. اون آقای گفتم آقا تو رو خدا همین عکسو یه ذره نگه دارین، دختر منه. به دخترموش گفتم، به عموش گفتم شما قشنگتر نگاه کنین، این فریما بود. از لبش، از دندوناش خودم شناختمش، گفتم این فریما. روز بعدش که پدرش اومد، بعد بهش گفتم برو از نزدیک ببین، ببین فریماه. رفت گفتم شماره 50، شماره 50 رو نگاه کرد، گفت آره فریما بوده. واقعا برام خیلی سخته الان من اینا رو دارم میگم. آمبولانس که وای میساد بنزین بزنه، من خودم پشتش بودم. آقای میگفتم تو رو خدا این باز کن من دست بکشم روش، من نوازشش کنم. ولی دیگه تموم شده بود، دیگه فریما دیگه تموم شده بود. دختری فوق العاده با تربیت، فوق العاده زرنگ، با ادب. نه اینکه الان تعریف کنم شهری شده، میگم واقعا با غریبه غریبه، با آشناش مثل خیلی مؤدب بود، خیلی مؤدب بود. بابا مالم بود سینه لقروه اتاق یی بخوم، او بابا بود مالیسم فریما گیم، رفیق تنیایی اگم، رفیق غریبی اگم، من کسم نو فریما گیم، تو هرچی کس میر افتخار اکم پیدرول اگیم، رول شهید اگم، رول سربرز اگم، رول حیف اگم، خانم اگم، فریما گیم.
Cheers!
حالا از فریماه فقط چند عکس، چند دفتر و صدایی مانده که هنوز